ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام مردم خوب ایران زمین، روز چهارشنبه‌تون بخیر باشه. ساسان رئیسیان هستم با شما به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدالحسینی هستم.
خبرها رو از بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران به اطلاع شما مردم خوب ایران میرسانیم.
ایرانی ها روزانه 8000 کیلومتر سیگار می کشن. بله، تعجب نکنید،
8000 کیلومتر،
یعنی به اندازه مسافت ایران تا آرژانتین. به گفته معاون اجتماعی دانشگاه تهران، مصرف توتون در ایران در 10 سال گذشته 7 برابر شده و از 2000 تن به 15000 تن رسیده. عبدالرحمن رستمیان میگه مردم کشورمون سالانه 10000 میلیارد تومان خرج سیگار و قلیون میکنن و در این حال 35000 میلیارد تومان در سال هم برای درمان بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات هزینه میشه. و این مسئله رو فاجعه توصیف کرده و گفته باید راه‌های دسترسی مردم به دخانیات محدودتر بشه. پیشتر هم دکتر محمد رضا مسجدی، رئیس انجمن مبارزه با دخانیات، گفته بود ایرانی ها سالانه 60 میلیارد تومان سیگار دود میکنن و روزانه 30 میلیارد تومان پای سیگار و قلیون میریزن. اندازه هر نخ سیگار 5 سانتی متر و 60 میلیارد نخ سیگار اندازه معادل مسافت تهران تا بوئنوس آیرس داره.
شهردار آوج قزوین بازداشت شد. برخی منابع خبری از بازداشت شهردار آوج در استان قزوین خبر دادند. علی اکبر سلیمانی، فرماندار آوج، خبر دستگیری شهردار این شهر رو تایید کرده اما گفته از دلایل اون خبر نداره. گفته میشه دو پیمانکار شهرداری آوج و یکی از کارمندان استانداری قزوین هم به دلیل اتهامات مالی بازداشت.
سلطان ترامادول در مشهد هم دستگیر شد. معاون دادستان مشهد میگه نیروهای اطلاعات سپاه سرکرده باند توزیع داروهای غیر مجاز رو موسوم به باند سلطان ترامادول در مشهد دستگیر کردن. حجت الاسلام سگ جواد حسینی اضافه کرده که ماموران از منزل این فرد و همدستش هزاران قرص ترامادول و متادون، 26 لیتر شربت متادون و تریاک، 300 کیلو پودر ساخت داروهای غیر مجاز بدنسازی و چاقی و لاغری و چندین هزار قوطی با مارک و برچسب داروهای تقلبی کشف کردند.
نظارت بر بازار تشدید می شود. دادستان کل کشور در همایش مسئولان اداره مبارزه با سرقت آگاهی گفته دادستانی دستورالعملی رو برای نظارت بیشتر بر مراکز تولید، انبارها و بازار مصرفی مردم تهیه کرده. محمد جعفر منتظری گفته بر اساس این دستورالعمل دادستان‌ها مکلفند که در این فصل از سال در استان‌ها کمیته ویژه‌ای با حضور مسئولان مرتبط تشکیل بدن تا بر بازار کالاهای ضروری مردم بیشتر نظارت بشه. به گفته دادستان کل، این دستورالعمل امروز یا اوایل هفته آینده به سراسر کشور ابلاغ میشه. وی از تولید کنندگان هم خواسته در آستانه عید نوروز کام مردم رو شیرین کنند و به سود کمتر قانع باشند تا مشکلی برای افراد کم درآمد پیش نیاد. دادستان کل درباره جرایم هم گفته که جرایم مربوط به مواد مخدر رتبه نخست رو داره و رتبه دوم هم متعلق به سرقت و 28% جرایم رو شامل میشه.
با مخالفت رئیس کل بانک مرکزی، ترخیص بیش از 14000 خودروی وارداتی از گمرکات با ابهام روبرو شد. خبرها حاکی از اینه که عبدالناصر همتی با مصوبه هیئت دولت برای ترخیص خودروهای انبار شده در گمرکات به دلیل برهم زدن نظم بازار ارز مخالفت کرده. واردات خودرو و بیش از 1330 قلم کالای دیگه از خرداد و پس از اعمال سیاست‌های جدید ارزی دولت ممنوع شد. با این حال دولت هفته گذشته تصویب کرد خودروهایی که تا قبل از این مصوبه دولت قبض انبار گمرک گرفتن با اعلام منشأ ارز به بانک مرکزی میتونن بدون انتقال ارز ترخیص بشن. این در حالیه که یک منبع آگاه در بانک مرکزی گفته همتی با ترخیص خودروهای وارداتی که بعد از 16 مرداد قبض انبار گرفتن مخالفه. گفته شده در 3 ماهه نخست امسال بیش از 14,000 خودرو با بیش از 120 میلیون دلار ارزبری وارد کشور شده اما در گمرکات خاک می‌خوره. مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با همکارم رشیدی میگه خسارت ناشی از معطلی طولانی این خودروها رو در گمرک در نهایت یا مردم باید بدن یا دولت باید فکری به حال اونها بکنه.
تعداد خودروی وارداتی الان چقدر هست؟
بالغ بر 14,000 دستگاه. 9093 تا اظهار شده است، مبقی اظهار نشده. 14,430 خورده.
چرا وارد کننده قبل از اینکه کالاشو ثبت سفارش کنه مبادرت به واردات کالا کرده؟ دوچار همچین مشکلاتی بشیم؟ یعنی یه کالای
این چیزی واقعیت نداره. کما اینکه وارد کننده بیش از آن چیزی که کالا هم وارد بکنه همیشه ثبت سفارش می‌کرد. انباشت این خودروها در گمرکات کشور به علت اقدامات خلق وضع قوانین و مقررات بعضن هم خلاف قانون از سوی وزارت صنعت معدن تجارت و رئیس محترم سازمان توسعه تجارت که همه ما و دولت و مردم رو به چالش انداخت.
چه کسی باید خسارت جبران کنه؟
اونجایی که با اختیار وارد کنندگان نبوده، اونجایی که یک شبه میان سامانه ثبت سفارش رو میبندن، اونجایی که یک شبه میان میگن واردات ممنوع، به نظر شما خسارت کی باید بده؟ شما قضاوت کنید. با توجه به اینکه سامانه صنا شاخص قیمت گذاری این خودروها هست، احتمال افزایش قیمت خودرو بسیار بسیار زیاد وجود داره.
شما ما با تعهد از مشتری اخذ میکنی؟
باید بگیره، ناچاره. چرا نباید بگیره؟
عمده خودرویی که وارد شده روی چه مدلایی هستن؟
تویوتا، کیا، هیوندا، رنو، بنز، بی ام و، خودرویی که مردم بیشتر تقاضا دارن.
سوء مدیریت و مشکلات داخلی بیش از تحریم ها اقتصاد را آزار می دهد. این مطلب را رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان کرده و گفته این مشکلات را وزارتخانه ها و دولت می تونن حل کنند و حتی در جلسات سران سه قوه هم می شه مطرح کرد تا درباره اونها تصمیم گیری بشه. مسعود خانساری اضافه کرده که مهلت 3 ماهه برای ثبت سفارش یکی از موانع اصلی تولید و تجارت و باید این مدت 6 ماه بشه. رئیس اتاق بازرگانی تهران از وزارت صنعت خواسته با ساماندهی ثبت سفارش، واردات بدون انتقال ارز و آزادسازی ورود موقت مشکلات بخش صنعت رو حل کنه.
روایت رئیس جمهور از چشم قره های رئیس کل بانک مرکزی. آقای روحانی دیروز در جریان سفرش به استان گلستان در واکنش به اعلام آمادگی صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات برای ساخت 500 هکتار گلخانه در این استان گفت اگه رئیس کل بانک مرکزی اینجا بود چشم قره میرفت. رئیس جمهور افسود چون آقای همتی نبود، آقای شهیدزاده رئیس صندوق توسعه ملی آزاد بود که موافقت کنه، ولی اگر رئیس کل بانک مرکزی بود شاید یک کمکی چشم قره می رفت.
در چین مرکز تخلیه خشم راه اندازی شد. اخیراً یک مرکز برای تخلیه خشم در پکن افتتاح شده و افرادی که به هر دلیل از موضوع عصبانی هستند به این مرکز مراجعه می‌کنند تا با شکستن وسایل خشم و عصبانیت خودشون رو تخلیه کنند. این مرکز اشیاء زیادی رو از ساعت، دستگاه ویدیو و ضبط صوت تا مانکن و تلفن‌های قدیمی و بطری‌های خالی از فروشگاه‌های دست دوم خریداری می‌کنه تا مشتریانش اونها رو با خیال راحت در هم بکوبن و خرد کنن. برای راحتی کار هم یه چوب به مشتریان داده میشه تا بهتر بتونن وسایل رو بشکنن. با اینکه این مرکز تازه آغاز به کار کرده اما در یک ماه تقریبا 600 نفر به این مرکز مراجعه کردن و 15,000 بطری شکوندن تا اعصابشون راحت بشه. ما
همین آدمای مرکزی لازم داریم. آدمای خشمگین زیادن.
آره، به جای اینکه مثلا تو رانندگی بیافتیم به جون همدیگه بریم توی مرکز تخلیه کنیم خودمون.
یک اسکلت 50,000 ساله توی یه خونه در کرج کشف شد. این اسکلت حین کندن چاه در منزلی در قزل حصار کرج کشف شده. کارشناسان پزشکی قانونی با بررسی جمجمه و دندونه سالم این اسکلت گفتن که استخون‌ها متعلق به یک مرد و مربوط به دوره خام گیاهخواری در 50,000 سال قبله.
ماشاءالله. روسیه بار دیگر از عملکرد تلگرام و اینستاگرام انتقاد کرد. سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفته تلگرام به فضایی برای انتشار اخبار سیاسی جعلی تبدیل شده و مدیران اینستاگرام هم از هر کاربری که خوششون نیاد اونو مسدود میکنن. دیمیتری پسکوف گفته خیلی از خبرهای این شبکه‌های اجتماعی جعلی و سفارشیه. سخنگوی رئیس جمهور روسیه اضافه کرده شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام حساب‌های کاربری مردم روسیه را حذف می‌کنند و در بخش اقتصادی هم آمریکا بانک‌های ایرانی رو از سوئیفت کنار می‌گذاره.
با تکیه بر توان و تخصص جوانان ایرانی، ماهواره پیام 2-6 ماهه ساخته میشه. این خبر خوب رو رئیس سازمان فضایی داده و گفته اگرچه ماهواره پیام که ساختش 10 سال طول کشید نتونست در مدار قرار بگیره، اما با ساخت اون رشد فناوری فضایی در کشور 40 برابر شده. مرتضی براری گفته قدرت تفکیک تصاویر ماهواره پیام 10 برابر و موندگاریش در فضا 16 برابر آخرین ماهواره پرتاب شده ایران به فضا بود. سازندگان ماهواره پیام در دانشگاه امیرکبیر هم نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتن و اعلام کردند از همین امروز با تمام توان آماده طراحی و ساخت ماهواره بعدیان. اعضای این تیم گفتن عملکرد ماهواره پیام در همون چند دقیقه استقرار در مدار عالی بود و همه اطلاعات مورد انتظار رو ارسال کرد.
استاندار تهران میگه برخی مدیران کل به وزارتخانه ها چسبیدن و کارهای اساسی را رها کردن. به گفته انوشیروان محسنی بندپی، متاسفانه مدیران کل به وزارتخانه ها چسبیدن و از حل مسائل حیاتی و مهم استان چشم‌پوشی میکنند. استاندار تهران تاکید کرده که رشد جمعیت در این استان بالاتر از بقیه استان هاست، چون تهران یک استان مهاجرپذیره، بنابراین باید در حوزه های آموزش و بهداشت اقدامات سریعتری در اون انجام بشه. قبلا هم اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفته بود برخی مدیران بی‌انگیزه به دولت آویزون شدن.
اما زندانیان جرائم غیر عمد پای سفره 7 سین خورشید نشستند. با همت دوستان سجاد پور احسان از دانشجویان جانباخته حادثه دانشگاه آزاد و همکاری ستاد دیه تهران، پویش 7 سین خورشید برای آزاد کردن زندانیان جرائم غیر عمد تشکیل شد. این پویش تا کنون زمینه آزادی 14 نفر از زندانیان غیر عمد رو فراهم کرده. مرحوم سجاد پور احسان اوایل دی امسال و 3 روز پیش از حادثه تصادف اتوبوس دانشگاه آزاد با حضور در ستاد دیه استان تهران و اهدای 3,400,000 تومان زمینه آزادی یکی از زندانی جرائم غیر عمد رو فراهم کرد. بعضیا بودنشون که خیره، هیچ نبودنشون هم خیره.
روح شاد. اما بشنوید از موتورسیکلت 1,000,000,000 تومانی در تهران که توقیف شد. این خبر رو سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری تهران داده و گفته این موتورسیکلت در اجرای طرح رد و برخورد با مجرمان و متخلفان توقیف شده. سرهنگ مرادی اضافه کرده که این موتورسیکلت 1,000,000,000 تومانی با حجم موتور 1800 سیسی و مجهز به ضبط سیستم گرمایشی، سرمایشی و GPS بوده که در منطقه نیاوران شناسایی و توقیف شد.
3 تیغ‌زن زن نما هم دستگیر شدن. فرمانده انتظامی شهرستان انار در استان کرمان میگه 3 پسر جوان که در فضای مجازی خودشون رو دختر جلوه داده بودن و از طعمه هاشون اخاذی میکردن دستگیر شدن. سرهنگ رضا خلیلی نژاد میگه در یه مورد متهمان با تهدید به انتشار تصاویر خصوصی یه نوجوان از اون 4,000,000 تومان اخاذی کردن. این مسئول انتظامی تاکید کرده که در فضای مجازی کاربران میتونن هویتشون رو تغییر بدن، بنابراین توی این فضا نباید به کسی اعتماد کرد و اطلاعات شخصی رو در اختیار افراد ناشناس گذاشت.
در بحبوحه تعطیلی دولت فدرال در آمریکا، هزاران معلم در لس آنجلس در اعتراض به حقوق کم اعتصاب کردند. این اعتصاب پس از شکست ماها مذاکره برای افزایش دستمزدها صورت گرفت. معلمان لس آنجلس با افزایش 6.5% حقوقشون هم راضی شده بودند که با این افزایش هم مخالفت شد. پیش بینی شده اعتصاب معلمان به زودی به شهرها و ایالت‌های دیگه آمریکا از جمله کنتاکی، اوکلاهاما، آریزونا، کلرادو و واشنگتن هم سرایت.
نتیجه تلاش برای هیپنوتیزم کردن یه فیل به کشته شدن هیپنوتیزم کننده منجر شد. کلیپی توی فضای مجازی منتشر شده که یک مرد سریلانکایی به یه فیل بزرگ نزدیک میشه و دستش رو جلوی اون تکون میده تا این فیل رو هیپنوتیزم کنه. این فیل هم نفهمیده که این مرد چرا این اداها رو در میاره و خلاصه بهش حمله میکنه. این مردم برای اینکه نشون بده خون سرده و میخواد به هیپنوتیزمش ادامه بده از جاش تکون نمیخوره. بالاخره فیل به این مرد میرسه و اونو چند بار زیر پاهاش لگد میکنه تا مرد بمیره و معلوم بشه که نباید فیلا رو هیپنوتیزم کرد.
اما شاخص بازار بورس الان 165960 واحده که در مقایسه با روز گذشته 332 واحد بالا رفته.
خب لطفا نظرها، انتقادات و پیشنهاداتتون رو به 3611 کمک کنید. یه هموطن عزیزی نوشتن که یه طرف میگن دام زنده به خارج قاچاق میشه و از یه طرف دیگه هواپیمای حامل گوشت از خارج سقوط میکنه. خب جلوی قاچاق دامو بگیرین تا کشور مجبور به واردات گوشت نشه. البته خیلی از معادلات دیگه هم به همین سادگی که این هموطن نوشتن حل میشه. بله.
از آن ظهر به افق تهران ساعت 12:14 است. روز خوش. خداحافظ.
دوستات جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه، کین کیک گرجی،
کین کیک گرجی.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی، ایران را بشنویم. رادیو ایران.
رخاوت به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، با برنامه رخاوت از رادیو ایران با شما این من ایمان ساکی و همراه همکارانم تلاش میکنیم در 25 دقیقه پیش رو اطلاعات و دانستنی های علمی رو با شما در میون بگذاریم. به امید همراهی شما.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره ساخت جزایر جدید در ساحل کوپنهاگ برای تولید انرژی سبز صحبت بکنیم. دولت دانمارک با همکاری شهرداران کوپنهاگ یه طرح جدید رو برای ساختن 9 تا جزیره جدید در نزدیکی ساحل این شهر ارائه کرده. قراره که سرزمین‌هایی که از اجرای این طرح ایجاد میشن برای فعالیت‌های تفریحی، صنعتی و مهمتر از اون تولید انرژی سبز به کار برن. هولمن نامیه که به این پروژه دادن. این پروژه قراره که در فاصله 10 کیلومتری جنوب کوپنهاگ اجرا بشه. قراره این 9 تا جزیره با استفاده از خاکی که از حفاری تونل‌های مترو و پروژه‌های ساختمانی به دست میاد و میزانش باید 26 میلیون متر مکعب باشه تأمین بشه. جزایر نهگانه کوپنهاگ 3 میلیون متر مربع فضای جدید رو در اختیار میگذارن که شامل مناطق تجاری و صنعتی و مناظر طبیعی برای فعالیت‌های ورزشی و گردشگری هن. تولید انرژی سبز یکی از نقاط تمرکز اصلی این پروژه است و این جزایر محل استقرار توربین‌های بادی و بزرگترین کارخانه تبدیل ضایعات به انرژی در شمال اروپا میشن. علاوه بر این جزایر نهگانه قراره که ساختارهایی برای جلوگیری از سیلاب و همچنین صخره‌ها و جزایر کوچیکی برای حمایت از حیات وحش محلی هم در این منطقه ساخته بشه. انتظار میره عملیات ساخت این جزایر در سال 2020 میلادی آغاز بشه و در سال 2040 هم تکمیل بشه. هزینه ساخت این جزایر هم حدود 425 میلیون یورو تخمین زده شده. قراره این جزایر به ترتیب ساخته بشن و اولین جزیره ظرف 6 سال آینده آماده بهره برداری بشه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هر چه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
جملاتی مانند تو باید دکتر بشی، مهندس بشی، از کودکی در همه خانه ها پیوسته میان والدین و فرزندان دوره میشه تا شاید شانس موفقیت و در نهایت آسایش زندگی رو براشون فراهم کنه. با چنین روندی از همون ابتدا ذهنیتی رو در فرزندان خود ایجاد میکنیم که هر رشته دیگه غیر از پزشکی و مهندسی ارزش تحصیل نداره و خوشبختی و سعادت آینده فقط و فقط در همین دو رشته خلاصه شده. حال اون که جامعه غیر از پزشک و مهندس بخش‌های مختلف دیگری رو هم شامل میشه که نیازمند تخصص و دانش روزه و متاسفانه همین رویکرد میتونه از دلایل مهم پیشرفت نکردن یک کشور باشه. اما نکته جالب در این بین وضعیت متفاوت نگرش به رشته‌های تحصیلی در کشورهای پیشرفته است. مهمترین عامل برتری کشورهای غربی قطعاً علوم تجربی یا ریاضی نبوده، بلکه از ابتدا تا به حال خود و جهان را توسط علوم انسانی کنترل و اداره کردند. هرچند در ظاهر چیزی که از اونها می‌بینیم آثار و نتایج علوم فنی و مهندسی بوده، ولی باید توجه داشت که کارکرد، جهتگیری و حتی روش استفاده از همین علوم رو هم با بهره‌گیری از علوم انسانی تعیین می‌کنند و این مهمترین دلیل موفقیت اونها در مباحثی مثل اقتصاد و سایر حوزه هاست. آقای کیان روغنی، کارشناس ارشد اقتصاد، صحبت می‌کنند.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، خصوصا شنوندگان محترم رادیو ایران برنامه رهاورد. من کیان روغنکش، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، در این قسمت از برنامه صحبت‌های خودم رو به دنبال مباحث پیشین در قسمت‌های قبلی برنامه رهاورد حول علوم انسانی ادامه میدم و در این قسمت از برنامه هم قصد دارم درباره علوم انسانی و رشته‌های مهم این علوم و کاربرد اونها در زندگی صحبت کنم. به طور کلی دانشمندان علوم انسانی از روش‌های استفاده می‌کنند که در درجه اول تحلیلی و نقادانه یا نظریه پردازانه هستند و مجهز به اجزا و ابزار مهمی در تاریخ بشری می‌باشند که از روش‌های عمدتاً مبتنی بر تجربه در علوم تجربی متمایز می‌شوند. علوم انسانی شامل زبان‌های باستانی و مدرن، ادبیات، فلسفه، مذهب، هنر و موسیقی شناسی هستند. این شاخه از علوم بر اساس تعریف اونها، بر اساس موضوع، به دسته‌ای از علوم اطلاق میشن که به مسائلی چون جامعه، فرهنگ، زبان، رفتار و کنش انسان و روان و اندیشه افراد توجه میکنه. بنابراین جامعه شناسی، روانشناسی، زبانشناسی، مدیریت، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی نمونه‌هایی از رشته‌های علوم انسانی هستند. حالا اگر بخوایم به تفکیک در مورد هر کدوم از این رشته‌ها و کاربردشون در زندگی توضیحاتی رو ارائه کنیم، باید بحثمون رو جزئی‌تر کنیم و به طور مشخص به هر کدوم از این رشته‌ها و کاربردهاشون بپردازیم. در این قسمت به فلسفه می‌پردازیم. هنگامی که دانش آموزان در دوران تحصیل متوسطه باید رشته مورد علاقه خودشون رو انتخاب بکنن، ناگزیرن که یکی از این رشته‌ها علوم ریاضی، علوم تجربی یا علوم انسانی رو انتخاب کنن. در کشور عزیزمون ایران، دانش آموزانی که علوم انسانی رو انتخاب می‌کنن، باید واحدهای درسی رو سپری کنن که یکی از اونها و شاید مهمترین اونها فلسفه باشه. اما فلسفه چیه و چه کاربردهایی داره؟ در یکی از ساده‌ترین جواب‌هایی که میشه به این پرسش داد اینه که بگیم فلسفه همان مشغله فلاسفه است. اونها غالبا باورهایی رو بررسی و وارسی میکنن که بیشتر ما در اغلب اوقات اونها رو مسلم و بیچون و چرا میپنداریم. مشغله این فلاسفه پرسش‌های در باب آن چیزی که میتونیم معنای زندگی بنامیم. پرسش‌های در باب درست یا نادرست بودن از حیث اخلاقی، علم سیاست، ماهیت عالم خارج، علم، هنر و بیشمار موضوعات دیگه. خب از باب مثال، غالب افراد زندگی خودشون رو بدون پرسجو و تردید ورزی درباره باورهای اساسی خودشون میگذرونن. بسیاری از باورهای ما وقتی که در بوته بررسی نهاده میشن، کاشف به عمل میاد که پایه‌های قرص و محکم دارن، ولی وضع در مورد برخی از اونها خلاف اینه. بنابراین مطالعه فلسفه نه تنها به ما کمک میکنه تا از سر روشن‌اندیشی در باب پیش‌داوری‌هامون اندیشه کنیم، بلکه یاریمون میکنه تا از باورهای خودمون به دقت رفع ابهام کنیم، در این راه قدم برداریم و رفته رفته این قابلیت در ما پرورده میشه که در طیف گسترده‌ای از موضوعات به طرزی منسجم و خردپسند استدلال کنیم و این مهارتی سودمند و قابل انتقال به دیگران. حالا این سوال ممکنه به ذهنتون خطور کنه که اصلا مطالعه فلسفه چه ارزشی داره. یک دلیل مهم در تایید مطالعه فلسفه اینه که سر و کار فلسفه با مسائل بنیادیه که به معنای وجودمون مربوط میشه. بیشتر ما زمانی در زندگی خودمون سوالات فلسفی پایه‌ای رو با خودمون در میون میذاریم. مثلا آیا رواست که قانون رو زیر پا بذاریم؟ درست و نادرست از حیث اخلاقی ریشه در چی دارن؟ هنر چیه؟ پیشرفت علم چگونه است؟ و سوالاتی نظیر اینها. غالب کسایی که فلسفه میخونن این رو مهم میدونن که هر کدوم از ما چنین مسائلی رو بررسی و آزمون میکنیم. حتی بعضی از اونها میگن که زندگی ناآزموده ارزش زیستن نداره. ادامه دادن به زندگی عادی و روزمره بدون اینکه هرگز اصولی رو که این زندگی بر اونها استواره بررسی و آزمون کنیم، چه بسا مثل این باشه که ماشینی رو برونیم که هیچ وقت به اون رسیدگی نکردیم. ممکنه اطمینان شما به ترمز، فرمان و موتور ماشین موجه باشه، چرا که تا به حال به قدر کفایت خوب کار کردن، ولی ممکنه که اطمینان شما به کلی ناموجه باشه. شاید ترمز ماشین خراب بشه و درست موقعی که بیش از هر وقت به اون نیاز دارید دست شما رو تو حنا بذاره. همینطور هم اصولی که زندگی بر پایه اونا استواره ممکنه کاملا ثواب باشن، ولی تا زمانی که اونها رو بررسی و آزمون نکردیم نمیتونیم در این باره خاطر جمع باشیم. دلیل دیگه که میتونیم در تایید مطالعه فلسفه بیاریم اینه که چنین کاری راه مناسبیه برای اینکه بیاموزیم چطوری به طرزی روشن‌تر درباره طیف گسترده‌ای از موضوعات تفکر کنیم. شمار فراوانی از کسایی که فلسفه میخونن تا اونجای پیش میرن که مهارت‌های فلسفیشون رو در مشاغل متنوعی از کارهای حقوقی گرفته تا برنامه‌نویسی رایانه، حرفه مشاور مدیر، کارمندی و روزنامه‌نگاری به کار می‌بندن. پس حالا که با اهمیت این شاخه مهم در علوم انسانی آشنا شدیم، خودمون رو از لذت و به کار بستن این مهم در زندگی یعنی مطالعه علوم انسانی و فلسفه محروم نکنیم. با تشکر از توجه و همیاری گرم و صمیمانه شما.
برنامه رهاورد را از رادیو ایران میشنوید. ما رو تا آخر برنامه همراهی کنید. در این بخش به نتایج یک تحقیق میپردازیم.
لطفاً به نتیجه جالبی یک تحقیق توجه بفرمایید که سیستم ایمنی بدن در جلوگیری از پیری نقش مهمی داره. محققان آمریکایی یه راهکار جدید ضد پیری رو توسعه دادن که سیستم ایمنی بدن رو در حذف سلول‌های مسن و ناکارآمد یاری می‌کنه. محققان با استفاده از این تکنیک جدید تونستن ویژگی‌های جوانی موش‌های سالمند رو بازیابی کنند. به گزارش از پایگاه خبری ساینس دیلی، سلول‌های پیر از سال‌ها قبل موضوع تحقیقات ضد پیری بودن. این سلول‌ها با افزایش سن توانایی تولید مثل خودشون رو از دست میدن، اما از منظر متابولیک فعال میمونن. بخش زیادی از بیماری‌های مزمن و مرتبط با پیری با سلول‌های پیر در بدن ارتباط دارن. هدف محققان از انجام این تحقیقات هم درک بهتر نقش سیستم ایمنی بدن در حذف سلول‌های پیره. توی این تحقیقات مشخص شده پروتئینی به نام پرفورین در فرآیند نظارت سیستم ایمنی و به ویژه حذف سلول‌های پیر نقش اساسی داره. در موش‌هایی که این پروتئین مسئول شده بوده، محققان شاهد تجمع بیشتر سلول‌های پیر و افزایش میزان بیماری‌های مرتبط با پیری بودند. در مرحله بعد این موش‌ها با استفاده از یک داروی جدید به نام ABT 737 تحت درمان قرار گرفتند. بر اساس آزمایش‌های